In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member.
سلام، من عباس سیدین هستم و این اپیزود سوم از پادکست پرسه است. در پادکست پرسه من از کنجکاویام، گشت گذارام و پرسه هام لابلای کتاب ها میگم. پرونده اول پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتر جوردن پیترسون. این قسمت سوم و آخر این پرونده است.
I want to go talk to Peterson. Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest?
Jordan B. Peterson. He's become awfully popular with some people and massively unpopular with others.
Learn to think. Learn to speak. Learn to read.
I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license revoked.
I am not going to be a mouthpiece for language that I detest.
So what do you do in the face of that suffering? Try to reduce it.
It's also not a free speech issue. You're just a dick.
Okay, so here's the problem. There's a big problem here.
همینطور که شهرت پیترسون داشت اوج می‌گرفت، تعداد مصاحبه‌هاش هم هی بیشتر و بیشتر می‌شد و مدام هم ازش سوالای جنجالی می‌پرسیدن. تا اینکه توی پادکست جو روگن شرکت کرد. پادکست جو روگن به خاطر فرمتش که یه گفتگوی بلند معمولاً 2-3 ساعت است، یه فرصت خوبی شد که پیترسون حرفاشو مفصل بزنه. همونجا هم گفت که خیلی از این دردسرایی که براش درست شده برای اینه که مصاحبه کننده میاد یه 2 ساعت با هم حرف میزنن، بعد 3 دقیقه از اون گفتگو توی شبکه‌ای پخش میشه. اما این بحثای جنجال برانگیز حرفای پیترسون به کنار، همونجور که قبلا هم تو 2 تا اپیزود قبلی گفتم، اصل داستان و اصل موضوعی که به نظرم کار مهم پیترسونه یک بخش دیگه ایه، بخش روانشناسی کارشه. این آدم سالیان زیادیه، نزدیک 20 ساله که هم به عنوان استاد دانشگاه کار کرده، هم مطب روانشناسی داشته، مراجعه کننده داشته و به هر حال یک تجربه عملی قابل توجهی هم داره. کاری که میکنه توی تحلیلاش اینه که چند تا گرایش فکری مختلف رو با هم ترکیب کرده، کنار هم گذاشته و یه تحلیل روایی خیلی قوی و مخصوصا خیلی مفید و کارا ارائه میکنه. از جهت فلسفی اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی و از جهت روانشناسی دیدگاه‌های یونگ و پیاژه رو توی تحلیلاش کنار هم گذاشته. اینا بخش به تعبیری فلسفی کارشه. از طرف دیگه عصب‌شناسی و سایکومتریک رو با هم توی یک ساختار منسجمی ترکیب کرده و به اینا اضافه کرده که خیلی روشنگره. مثلا برداشت و روایتی که پیترسون از مفهوم کهن الگوها تو روانشناسی یونگ میده و رابطه‌ای که داره با داستان‌های مذهبی، این یکی از سوالای همیشگی منو درباره روایت‌های مذهبی جواب داد. توی حرف‌ها و کتاب‌های آتئیست‌های معروف و مخصوصاً این جریان نیو ایتیزم، تمام هم و غم نقد و تحلیل تفکر مذهبیه که خب به جای خودش محفوظه. اما همیشه مخصوصا تو حرفای آدمای پرصداترشون یه سوال هست که هیچ جواب قانع کننده ای نداره. اینکه این باورها، این حکایتهای مذهبی که تو کتابای مقدس اومده چرا انقدر پایدار بودن، چرا انقدر دوام داشتن، چرا انقدر شبیه به همن و ما هی مدام میبینیم از یه جایی به جای دیگه کپی پیست میشن. تنها جوابی که این آدما میدن خب یک نسخه ای از اینه که آدم ها، انسان ها تا پیش از بلوغ علم چیز زیادی از دنیا نمی دونستن و این داستان ها و این حکایت ها و روایت ها رو جعل می کردن و می ساختن تا ذهنشون رو آروم بکنن. اما این جواب البته که یک حقیقتی رو در خودش داره، خیلی به نظر جواب دم دستی و ساده ایه. جوابگوی این نیست که چطور یه چنین پدیده هایی، یه چنین روایت هایی این زمان خیلی 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 طولانی تقریبا همه نوع بشر رو درگیر خودشون کردن. پیترسون سعی میکنه به این سوال بپردازه. مخصوصا یه سلسله سخنرانی داره به اسم اهمیت روانشناختی داستانهای کتاب مقدس. حالا امیدوارم من یا یه کس دیگه یه روزی بتونیم یه حرکتی در مورد این سخنرانی ها بزنیم. این بخش از حرفاش خیلی شدید تحت تأثیر و برگرفته از یونگه که البته خودش هم میگه، این میگه این حرفا و این ایده ها اینا مال خود من نیست، من اینا رو از کسای دیگه ای مثل یونگ و پیاژه یاد گرفتم و حالا دارم با بیانی که به نظر خودم روشن میرسه سعی میکنم بستشون بدم. مثلا این دوگانه نظم آشوب توی تصویرسازی که از جنبه های مختلف زندگی ما میکنه خیلی روشنگره. میگه که ما انسانای مدرن عادت کردیم که جهان رو از وجه علمی ببینیم، وجهی که خب خیلی هم کاراست، خیلی از مشکلات و مسائل زندگی ما رو حل کرده و حل میکنه و خودش هم توی کار دانشگاهیش به دقت علمی خیلی پایبنده. اما میگه که من مطمئن نیستم که این تنها راه دیدن جهان باشه. مثلا ما با نگاه علمی یک تعریفی از واقعیت داریم، چیزی که اصلا روش علمی به دنبال شناسایی اونه. اما بخش عمده رابطه ما با جهان مثلا رابطه با آدمای دیگه است و اصلا خود مفهوم رابطه مثل مفهوم عدد، این به یک معنا واقعیه. با این نوع نگاه پدیدارشناسانه به مفهوم واقعیت، اون وقت اتفاقی که توی روان ما میفته رو بهتر میتونیم درکش بکنیم. کل دنیا و تمام چیزهایی که ما با اونها یک رابطه ای داریم، اینا رو از قدیم توی سنت‌های فکری مختلف به دو بخش تقسیم کردن: نظم و آشوب، order and chaos. چیزایی که میدونیم و چیزایی که نمیدونیم، یین و یانگ. چیزایی که میشناسیم، جاها و آدمهایی که میشناسیم و نمیشناسیم، و ما مدام در حال حرکت بین این دو قلمرویم. یه مثال روزمره و ملموس. مثلا شما توی یه محیط کاری هستی، جایگاه خودت رو توی اون محیط میدونی، رابطت با دیگران برات روشنه، کاری رو که میکنی بلدی، همه اینا یعنی تو قلمرو نظمی. اما اگه تو همین لحظه خبر برسه که آقا شما اخراج، چرا؟ آیا من اشتباه کردم؟ آیا شرایط اقتصادی شرکت به هم ریخته؟ آیا یکی کسی از همین دوستای دور و برم باعث اخراج من شده؟ عمل کردم خوب نبوده؟ دیگه هیچ کدوم از اون چیزایی که تا الان میدونستی دیگه درباره‌شون مطمئن نیستی. اینجا ناگهان تو وارد قلمرو آشوب شدی و باید دوباره تلاش کنی تا جایگاه خودت رو پیدا کنی و وارد دنیای نظم بشی. با کسی تو رابطه ای عشق خیلی عمیقی به هم دارید، برای آینده نقشه میکشید، جزئیات خلقی همدیگر رو میدونید، ولی در یک لحظه متوجه میشی که این شریک تو مدت طولانیه که داره بهت خیانت میکنه. در یک آن اون تصویر، اون نقشه ای که از دنیا و خودت توی اون دنیا داشتی متلاشی میشه. به زبان کهن الگویی وارد جهان زیرین میشی و حالا دوباره باید راهت رو به دنیای نظم پیدا بکنی. دوباره باید خودت رو بشناسی، کجا اشتباه کردی، اشتباه در رفتار خودت بوده یا در شناختن طرفت، چه چیزایی رو باید میدونستی ولی ندونستی، کجا بوده که نتونستی واقعیت رو ببینی. و اینا خیلی کارای سختیه. این استعاره نظم و آشوب که خب اگه از اون نگاه پدیدارشناسانه نگاه بکنیم دیگه خیلی هم استعاره نیست، این زبانیه که پیترسون برای توصیف و تشریح نظریاتش خیلی ازش استفاده میکنه و با این نگاه معنای کهن الگوهای یونگی خب خیلی روشن‌تر میشه و همینطور داستانهای کتابای مقدس. از طرف دیگه و نکته دیگه ای که برام خیلی جالب بود این بود که همین نوع استدلال‌های جدی و تحلیل‌های قوی رو توی مسائل عملی روزمره هم به کار میبره. حالا نمونه‌هاشو سعی کردم توی اون خلاصه‌هایی که از قانونای کتابش نقل کردم بگم. مثلا یه تحلیل روانشناسی رو توی یک سطح ارائه میده، بعد کارکرد همون تحلیل رو تو سطح عملی نشون میده و تذکر میده که این حرفا باد هوا نیست، جنبه عملی و جزء به جزءش مهمه. این که مثلا باید از اشتباهات درس بگیری یعنی چی؟ معنای عملیش چی میشه؟ یا اینکه یکی از قانوناش که البته توی این کتابش نیست و ظاهرا قراره تو کتاب بعدی باشه اینه که باید به صورت فعالانه تلاش کنی تا رمانس رو توی رابطت حفظ کنی. میگه اینطوری تصور میشه و توی فیلم‌ها و رسانه‌ها و رمان‌ها و اینجوری به ما القا میشه که جنبه عاطفی و جنبه جنسی یه رابطه همیشه باید خودانگیخته و جوشان باشه، اما واقعیت اصلا اینجوری نیست، مخصوصا اگه یه بچه‌ای همین وسط باشه. تصور این که وقتی زن یا شوهر یا هر دو سر کار میرن و بچه هم دارن بخوان توقع بکنن که سکس به صورت خودانگیخته پیش بیاد، این فقط باعث میشه رابطه سرد بشه، چون به هیچ وقت خودش پیش نمیاد. میگه شما باید برای حفظ جنبه رمانتیک رابطتون تلاش بکنید و وقت بذارید، مثل هر جنبه و هر کار دیگه‌ای که براتون و برای زندگیتون و رابطتون اهمیت داره، باید براش وقت بذارید، برنامه‌ریزی کنید، اولویت قائل بشید. یا یه جای دیگه یکی ازش سوال کرده بود که آقا توصیه شما برای زوجایی که تازه ازدواج کردن چیه؟ گفت دعوا کنید با هم. منظورم این نیست که حالا برید رو اعصاب هم راه برید و دعوا را بندازید. منظورم اینه که حرفایی که باید زده بشه رو پنهان نکنید. امکان نداره دو نفر آدم که هر کدوم هزار تا عیب و ایراد دارن و به سختی دارن خودشون رو مرز عقل و جنون نگه می‌دارن، یعنی عملاً همه کنار هم قرار بگیرن و درباره چیزی اختلاف پیدا نکنن. اینایی که میگن ما با هم دعوا نمی‌کنیم، اینا فقط ترسوان، اینا حاضر نیستن برای چیزایی که براشون مهمه بجنگن. یعنی شما درباره تقسیم وظایف حرف نمی‌زنی، درباره تنظیم بودجه حرف نمی‌زنی، درباره اینکه وقتی یکی خسته از سر کار میاد اون یکی چیکار باید بکنه حرف نمی‌زنی، درباره اینکه چه مقدار سکس لازم دارید حرف نمی‌زنی. حرف زدن درباره این چیزا راحت نیست. حرف زدن درباره این موضوع مستعد اینه که یکی از طرفین فوراً عصبانی بشه یا ناراحت بشه، اما حرف نزدن درباره اینا، اینکه همه چیزو ناواضح و گنگ نگه دارین، فقط باعث میشه تو بلند مدت احساس کنین که زندگیتون دود شده رفته هوا. باید استراتژیک برخورد بکنین. یه داستانی رو از کتاب کودکان نقل میکنه. یه شب یه بچه‌ای متوجه شد که یه هیولای زیر تختشه. رفت و به مامان باباش گفت. اونا اومدن نگاه کردن، گفتن نه ما چیزی نمیبینیم. و این داستان هر شب هر روز هی تکرار میشد و اونا هیولا رو نمیدیدن و هیولا هم مدام بزرگتر میشد، تا اینکه کل خونه رو گرفت و یه روز پدر و مادر با تعجب متوجه شدن که خب خونهشون دیگه سر جاش نیست. بچه به اونا میگفت نگاه کن، هیولای خونه ما رو خورده، اونجایی که خونمون بود حالا هیولا نشسته. پدر و مادر چشاشون رو مالیدن، گفتن آها الان دیدیم هیولا رو. و تو همون لحظه هیولای دوباره کوچیک شد و رفت زیر تخت. پترسون میگه چشم بستن به مشکلات، نادیده گرفتن نقایص، ناتوانی ها، شکست ها، این فقط باعث میشه اوضاع بدتر بشه و باید مستقیم با این واقعیت روبرو شد. همونطوری که گفتم یک بخش مهمی از حرفایی که پترسون میزنه رو میشه تو قالب توسعه فردی یا بهبود فردی یا چنین چیزایی طبقه بندی کرد. خودش هم خیلی تاکید داره روی این تلاش فردی برای بهبود. مثلا گفتم که قانون دوم کتاب اینه که با خودت مثل کسی رفتار کن که مسئول مراقبت از اونی. این همه کتاب و مقاله و سمینار و وبلاگ و پادکست و اینا درباره این موضوع هست که خب چطوری زندگیت رو بهتر بکنی، اما یه سوال همیشه باقیه. چرا آدم‌ها خودشون تلاش نمی‌کنن زندگیشون رو بهتر کنن؟ چرا آدم ها ته ته دلشون انگار خودشون رو دوست ندارن؟ و خب البته اینا به هزار طریق خودآگاه و ناخودآگاه پنهانش میکنن، توی کینجو بودنشون، توی تلخ بودنشون نشون میدن. پیترسون با پرداختن به این سوال، مثل اینه که مفهوم بهبود فردی و توسعه فردی رو یک قدم جدی عمیق‌ترش میکنه. توی این مسئولیت شخصی هم دو تا مسئله رو از هم تفکیک میکنه. این واقعیتی که یه چیزهایی هست، یه چیزهای خیلی مهمی و خیلی زیادی هست که تحت کنترل ما یا حداقل تحت کنترل مستقیم ما نیست، خب این یک واقعیته. اما اینم واقعیته که یه چیزهایی همچنان در قدرت ما هست و با همین توان محدودی که الان داریم. نادیده گرفتن این بخشی که توش نقش داریم، تلاش نکردن برای این بخش، مثل اینه که خودمون داریم اون شرایط بیرونی رو بدترش می‌کنیم. خیلی هم واقع بینانه نگاه می‌کنه. مثلا یه خبرنگاری ازش پرسید که شما میگیم باید سعی کنی و شغلی برای خودت پیدا کنی که مناسبه با شخصیتت باشه، اما وقتی من همسر دارم، بچه دارم، قسط و قرض دارم، چیکار کنم؟ این حرف شما یا واقع بینانه است؟ پیترسون جواب داد که من منظورم این نیست که اون مسئولیت رو رها بکن، مثل یه نوجوان تازه فارغ التحصیل بی مسئولیت برو دنبال کار بگرد اصلا، اما یه واقعیت هم هست. تو الان مثلا 35 سالته و این شغلی که داری داره روح تو رو میجوه و میخوره. هیچ کاری براش نکن. 10 سال دیگه 45 سالته. توان جسمی و ذهنیت کمتر هم شده. این شغل حتما تو رو اون وقت نابود میکنه. چه کار باید بکنی؟ تغییر شغل مسئله راحتی نیست. شاید آموزش‌های شغلی که داشتی الان دیگه کهنه شده، باید به روز رسانی بشه. شاید لازم باشه حین کار دوره‌های تکمیلی بگذرونی. شاید لازم باشه رو رزومت کار بکنی. شاید باید روی توانایی‌های مذاکرات کار بکنی. اینا احتمالاً یکی دو سالی کار می‌بره تا تو بتونی به اون نقطه‌ای برسی که بری دنبال کار تازه بگردی. باید استراتژیک به این چیزا فکر کرد. اما دلیل اینکه اینطور حرفاش مقبولیت پیدا کرده و اثرگذار بوده چیه؟ میپرسن ازش همینو. خودش میگه یه دلیلش اینه که من هیچ وقت سختی و رنج زندگی رو دست کم نگرفتم. نه تو کلاسام، نه تو مطبم، نه تو کتاب و سخنرانیام. درباره این سختی زندگی میگه که بودایی ها میگن زندگی رنجه. این اولین درس بنیادی بوداییه. و فکر کنم این به نظر ما آدمای مدرن این خیلی ادعای بدبینانه ای باشه. اما من متوجه شدم که وقتی این حرفو به دانشجوام میگم، وقتی درک میکنن که معنای این حرف چیه، این جمله خیلی در واقع رهایی بخشه. آدما همینجوری را میرن، دارن توی اون پوسته کوچیک خودشون رنج میکشن و فکر میکنن که خب پس من حتما مشکلی دارم که این دارم اینجوری رنج میکشم و قرار نبوده اوضاع اینطوری باشه. اما کی گفته قرار نیست اوضاع اینجوری باشه؟ بودایی ها میگن زندگی رنجه و این یعنی اگه رنج نمیبری این یه نقطه مثبته، این شانسه، بخته، قرار نبوده همیشه اینقدر خوشبخت باشی. این یه چیزی که باید براش قدردان باشی، باید براش سرمست باشی. اینو تو سنت یهودی مسیحی هم میبینیم. یه نماد مرکزی مسیحیت تسلیبه، این نماد خیانت دوستانه، نماد دشمنی از طرف اجتماعه، نماد شکنندگی و میرایی جسمیه. شاید از این نماد قدرتمندتر برای اینکه زندگی رنجه نتونیم پیدا بکنیم. اینکه بفهمیم زندگی رنجه یعنی چی خیلی مفیده. یه حقیقت بنیادی وجود شناسانه است، یک گزاره‌ای درباره بنیاد طبیعت، بنیاد بودن و دلیل هم داره، قابل درکه. ما میراییم، یه عمری داریم که خب از نظر زمانی محدوده. شاید یه 100 سالی زندگی بکنیم ولی بعدش دیگه تمام. بعدم کلی اشکال مختلف محدودیت هست که به ما اعمال شده، خیلی شدید، که هیچ ربطی به خود شخص ما نداره. اینا واقعیت‌های خیلی تصادفی بودنه. شما قد مشخصی دارید، وزن مشخصی دارید، جذابیت مشخصی دارید، هوش مشخصی دارید، توان جسمی محدودی دارید، اختلال روانی خاصی دارید، احتمال مشخصی برای ابتلا به سرطان دارید. اغلب اینجوریه که آدم‌ها دوست دارن این شکنندگی‌ها رو به یک نوع این نقص توی طبیعت خودشون نسبت بدن. اما اینا شرایط وجود داشتنه. آدمیزاد مبتنی بر محدودیت بنیادیه. یعنی ما همینی هستیم که هستیم و چیز دیگه‌ای نیستیم. و این آگاهی به ناگزیر به دنبال خودش رنج میاره. و این سوالو پیش میاره که خب چطور در برخورد با رنج رفتار بکنیم؟ نه فقط هم رنج خودمون، رنج دیگران هم. این سوال ناگزیریه. ممکنه شما یه دوره‌هایی خوش شانس باشید، بختیار باشید که یک چیز شدیداً افتضاحی و دردناکی برای شما در حال اتفاق افتادن نباشه. به این فکر کنیم. میگه ممکنه شما بگین این حرف خیلی بدبینانه است، اما واقعاً اینطوری نیست. این یکی از آزادی بخش‌ترین چیزاییه که میشه درک کرد. شاید تو این لحظه خود شما مشکل و درد خاصی نداشته باشین، اما احتمال زیادی هست که یکی از اعضای خانواده شما یه مشکل خیلی جدی داشته باشه. مشکل جسمی، مشکل ذهنی، روحی، مشکل مالی. و احتمال خیلی بالایی هم وجود داره که اگرم الان ندارید، به زودی دچار چنین مشکلی میشید. یا شاید یه پارتنری داشته باشید، شریکی داشته باشید که مشکل جدی داره. دونستن این شما رو از این خیال خطا رها میکنه که میشه بدون رنج زندگی کرد. رنج بخش جدایی ناپذیر از بودنه. این یک ایده کلیدی و خیلی بزرگه. رنج بخش جدایی ناپذیری از بودنه، از خود بودن.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
یه بحث متافیزیکی مطرح میکنه. میگه یه تفسیر یهودی قدیمی رو من خوندم درباره دلیل خلقت. مثل یکی از این حکایت‌های مکتب زن مثلا. تو اون تفسیر میگه که یه وجودی رو با ویژگی‌های کلاسیک خدا در نظر بگیریم. قدرت مثلا بی حد، حضور فراگیر همه جا، علم بی پایان. یک نوعی فراگیری و وجود کامل. و خب سوال اینه، یک وجودی با چنین خصلت‌هایی چی کم داره؟ و جوابی که اون تفسیر میده اینه که محدودیت کم داره. خب مگه محدودیت چه چیز مهمیه؟ نکتهش اینجاست که وقتی میتونی مطلقاً همه چیز باشی، همه کار بکنی، در هر زمانی، دیگه بودنی در کار نیست، چون همه چیز یه چیزه، تمایزی بین چیزها نیست. چیزی که اینقدر مطلق و کامله بودن نداره، باید به صورت بودنهای محدود تفکیک بشه. و بعد میگه که اینو به صورت ملموس و روزمره هم ما میدونیم. یه همه شما بازی میکنید، ویدیو گیم بازی میکنید، با آدمهای دیگه بازی میکنید، بازیهایی میکنید که حتی ممکنه خودتون ندونید دارید بازی میکنید. و وقتی دارید این بازیها رو انجام میدید، دارید برای خودتون محدودیت قائل میشید، طبق یه قانونهایی بازی میکنید. و دلیلش اینه که وقتی خودتون رو محدود میکنید، حتی به صورت مثلا دل بخواهی، اونجاست که کلی امکانهای مختلف پیش روی شما ظاهر میشه. مثلا شطرنج. شطرنج قوانینی داره که حرکت شما رو محدود میکنه، اما دقیقا همین قوانینه که باعث میشه بازی شکل بگیره. اگه محدودیتی نباشه و همه کار بشه کرد، انگار عملا هیچ کار نمیشه کرد. پس این یه ایده متافیزیکی خیلی قدرتمنده که بودن بدون محدودیت ممکن نیست. برای بودن چه هزینه ای باید بدیم؟ قیمت بودن محدودیته و قیمتی که باید برای محدودیت بپردازیم رنجه. پس هزینه بودن رنج کشیدنه. خب مشکلش کجاست؟ مشکل اینه که رنج کشیدن باعث میشه آدم ها اعتبار خود زندگی رو به سوال بکشن. همه هم این کارو میکنن. اگه یه اتفاق خیلی ناجوری برای شما بیفته، حداقلش به این فکر میکنید که چرا من؟ اما شاید سوال بهتری باشه که چرا من نه؟ چون بالاخره این اتفاقی برای شما میفته. ولی باز به این فکر میکنیم که چرا من؟ و به این فکر میکنیم که آیا زندگی ارزششو داره؟ مخصوصا اگه اتفاقی که برای ما میفته خیلی وحشتناک و خیلی طولانی هم باشه. آیا ارزششو داره؟ آیا قیمتی که باید برای بودن بپردازیم خودش رو توجیه میکنه؟ و همه هم این سوال رو میپرسن و بهش جوابم میدن. جوابی که به این سوال میدیم زیر بنای همه کارهایی که تو زندگی میکنیم. وقتی یک جواب رو عمل میکنیم، معناش اینه که آره، بودن به هزینش توجیه پذیره. قبلتر گفتیم که هدف قرار دادن خوشبختی یا شادی شما رو تو وضعیت ضعف قرار میده، چون اصلا قرار نیست که شما همیشه خوشبخت یا شاد باشید. در زندگی یه اوقاتی هست برای خشم، یه اوقاتی هست برای شادی، برای غم، برای تلاش. و یک فرد رشد کرده در برابر این موقعیت‌های متفاوت یه طیف وسیعی از احساس‌های متمایز رو در اختیار داره. همه اینها رو زیر یه عنوان کلی خلاصه کردن نه تنها جواب نمیده، بلکه مضره. باز از سولژنیتسین نقل می‌کنه درباره این فکر که آدما برای این ساخته شدن که شاد باشن. سولژنیتسین میگه این فلسفه‌ایه که با اولین ضربه‌ای که سرکارگر گولاگ وارد میکنه نابود میشه. و منظورش اینه که اگه شما توی یک وضعیت خیلی هولناکی باشی، در شرایط خیلی سختی باشید، چنین باوری به درد شما نمیخوره. اینکه فکر کنید آدمیزاد برای شاد بودن ساخته شده شما رو در وضعیت ضعف قرار میده، چون در برابر هیچ مشکل و چالش طولانی مدتی دوام نداره و مطمئنن با چنین چالش های طولانی مدتی تو زندگی روبرو میشیم. پس به نظر خود پیترسون یکی از دلایل محبوبیت و مقبولیت حرفاش اینه که سعی نمیکنه این سختی و دردناکی زندگی رو پنهان کنه. خودش میگه چون که من آدم خوشبین و ساده دلی نیستم که بیام تشویق بکنم بگم آره زحمت بکشید زندگیتون رو روبرو کنید تا حالتون خوب بشه. میگه اگه چنین حرفای دلگرم کننده ای بزنم، شما اگه یه جو عقل داشته باشید امکان نداره حرف منو باور کنید. زندگی چیز سختیه، فاجعه باره، تلخه. شما با کلی رنج تو زندگی روبروید و خیلی هاشم اصلا دست شما نیست. این که بگیم هدف زندگی خوشبختیه خیلی ساده لوحانه است. در تمام این مدت توی سخنرانی‌هاش بیشتر مخاطباش مردا بودن و یک دیگه از سوالایی که بعد از اون ماجرای فمینیسم و اینا ازش میپرسن اینه که چرا این همه مردها به حرفای تو گوش میدن. یه مدتی به این صورت جواب میداد که خب من اولا هدفم هیچ وقتی نبوده که فقط با مردها حرف بزنم، مخاطب من همه هن. اما مثلا یوتیوب رسانه‌ایه که به صورت آماری بیشتر مردها توش فعالن، همونطور که تامبلر مثلا رسانه‌ایه که زنها بیشتر توش فعالن. در مورد کتابم نمیدونیم نسبت چی جوریه، از نظر آماری میدونیم که زنها بیشتر کتاب میخرن، اما اینم میدونیم که مردها اگه کتاب بخرن بیشتر کتابای غیر داستانی میخرن. حالا هم که اینجوریه که مردها بیشتر گرایشی به حرفای من نشون دادن مشکلی نداره، اما از یه جایی به بعد شاکی شده بود که صبر کنیم ببینم، اصلا فرض کنین مخاطب من مردها باشن، مشکلش کجاست؟ شما چرا انقدر ناراحتید که من دارم با مردها حرف میزنم؟ درد شما چیه؟ یه نفر پیدا شده که داره با مردها حرف میزنه، مردها هم استقبال میکنن. میگه من برای 1500 نفر مثلا توی یه شب سخنرانی میکنم، بعد از سخنرانی توی اون بخش میت اند گریت 500 نفر 400 نفر میان با من ملاقات میکنن، میگه همه حالشون خوبه و هر دفعه هم راجع به این حرف میزنه اشکش در میاد. میگه چند صد نفر میان با من دست میدن، یه چند ثانیه با من فرصت دارن، میگن که ما داریم سخنرانیاتو گوش میدیم، کتابتو خوندیم، اتاقمون رو مرتب کردیم، شروع کردیم به گفتن حقیقت و همه چیز داره تو زندگیمون بهتر میشه. رابطمون با خانواده بهتر شده. 10 سال بود با پدرم حرف نمیزدم، الان داریم روی رابطمون کار میکنیم. روابط عاطفیم جواب نمیداد، بهتر شده. مشکل الکل داشتم یا مشکل مواد داشتم، الان ترک کردم. پیترسون میگه این مردان انگار یک کلمه تشویق‌آمیز تو زندگیشون نشنیدن. انگار تشنه این هستن که کسی بیاد درباره مسئولیت حرف بزنه. میگه من هر جا که درباره مسئولیت حرف میزنم، اینکه یک بار سنگینی رو انتخاب کن و به دوش بکش. سنگین‌ترین باری رو که میتونی به دوش بکش تا بودنت رو موجه بکنی و بگی که من توی این زندگی این بار رو از این جا به این جا جابجا کردم. میگه وقتی این حرف میزنم همه ساکت میشن، چشماشون برق میزنه. میگه چند دهه هست که ما فقط داریم درباره حق حرف میزنیم و فراموش کردیم که هر حقی یک مسئولیته. حق تو مسئولیت منه و بالعکس. مردها تشنه شنیدن این پیامن. یه تحلیل تاریخی هم داره که خب چطور شد که امروز جوانا و مخصوصا مردای جوان به قول خودش تشنه این حرفهای در باب مسئولیتن. میگه تا دهه 60 اینطورا روشنفکری غربی و چه قالبش کمونیست بودن، تا اینکه کار به جایی رسید و فضاحت شوروی دیگه انقدر بالا گرفت که کمونیست بودن وجه اخلاقی قابل دفاعی نداشت و اینا مجبور شدن دست از شوروی بکشن. اما یه اتفاقی افتاد، بعضی از اون عناصر تفکر مارکسیستی یک تحولی پیدا کرد. تفکر مارکسیستی میگفتش که تاریخ صحنه نزاع بین طبقات اقتصادیه، طبقه پرولتاریا، طبقه‌ای که تحت سلطه و بردگی قرار گرفته و این طبقه در نهایت زنجیرهایشان را خواهند گسست. و این صحبت ها اتفاقی که تو این تفکر افتاد و از دلش پست مدرنیسم در اومد اینه که جهان همچنان صحنه نزاع گروه هاست، اما گروه ها دیگه میتونن گروه های قومیتی و نژادی و جنسیتی و اینا باشن، دیگه فقط گروه های اقتصادی نیستن. در واقع همون فرمول شروع شد جاهای دیگه شبیه سازی شدن. جذابیت وجه عدالت اجتماعی مارکسیسم کاملا قابل درکه. ما به عنوان موجودات اجتماعی یک گرایش درونی برای همدردی کردن با دیگران داریم، اما چیزی که از اون غافل میشیم اینه که این همدردی همگانی نیست هیچ وقت. یعنی اگه با کسی همدردی میکنید چون تشخیص میدید که یک ظلم پیش شده، امکان نداره که با ظالم اون ظلم هم همدردی داشته باشید. پس این تصور که همه ما با هم همدردی کنیم تا همه چیز خوب پیش بره خیلی ابلهانه است. این چپ‌ها و پست مدرنیست‌ها شروع کردن گروه‌های مختلف اجتماعی رو در مقابل هم تحلیل کردن، روابط سلطه بین اینها تعریف کردن. سفیدها بر سیاها سلطه دارن و سلطه داشتن و ظلم می‌کنن. مردها به زن‌ها ظلم می‌کنن. طبقات بالاتر اقتصادی به طبقات پایین‌تر، دانشگاهی‌ها به عامه. و خب قطعاً تو همه این تحلیل‌ها یک حقیقتی هم هست. به هر حال این متفکرات احمق که نبودن. بازم تأکید می‌کنم، یه منظور من این نیست که هیچ تبعیض و ظلمی وجود نداره. منظورم اینه که این تحلیل‌های صرفاً گروهی هم جواب نمیده و هم مضره. این چیزی که اصطلاحاً بهش میگن identity politics، این که تحلیل‌های شما گروه محوره و هویت فردی توش موضوعیت نداره. مثلا تو یک زنی، خودتو به عنوان یک فرد مهم نیستی، اون بخش زن بودن تو از هویت توئه که مهمه. پیترسون میگه این رویکرد خیلی خطرناکه. این حذف هویت فردی به نفع هویت گروهی، این همون اتفاقی که توی حالت افراطیش تو شوروی افتاد و ما امروز داریم به همون سمت میریم. در شوروی رسما گفته میشد که گناه و بیگناهی یک آدم موقع محاکمه اصلا مطرح نیست. موقع محاکمه شما با یک عضوی از یک طبقه روبرویی، بفهم جزو کدوم طبقه اقتصادیه، تکلیفش مشخص میشه. حالا شاید بگیم که مقایسه شرایط شوروی با شرایط امروز خب خیلی اغراق‌آمیزه، اما پیترسون میگه که این راهیه که جامعه غربی داره به سمت اون میره. این که ما امروز به مردای جوان، به پسرای جوان میگیم مرد فی نفسه یک متجاوز بالقوه است، یک سلطه‌گر بالقوه است، این همین موضوع. میگه ما داریم تو همون مسیر حرکت میکنیم. این که من اومدم جلوی اون لایحه زمایر برای افراد غیر باینری اعتراض کردم، دلیلم همین بود، چون میبینم این مسیر داره به کجا میره. مشکل من که با افراد ترانسکشوال نیست که. من هم تو کار روانشناسیم، هم تو کلاسم بین دانشجوام با این افراد تماس داشتم و تماس دارم. هیچ وقتم سر ضمیر، اسم یا هیچ اختلاف نظری نداشتیم. مسئله سر استفاده از فشار قانونیه. بعد به ما میگن که داری نفرت پراکنی میکنی، ترس پراکنی میکنی. ما این مسیر رو قبلا تو قرن 20 امتحان کردیم. شما دارید مفهوم فرد رو از بین میبرید. اندیویجوال، فرد، مفهوم و هسته اصلی کل تمدن غربیه. و شما دارید این رو از بین میبرید. شما پست مدرن ها میخواین بگین که من میتونم مشکلات تو رو حل کنم و به نسبت ظلمی که به شما شده اون رو توی ساختار اجتماعی لحاظ بکنم. تو رو بررسی میکنم. تو مثلا یه زنی، از وجه زن بودنت به تو یک ظلم شده. بعد سیاه‌پوست هم هستی، از وجه سیاه‌پوست بودنت هم به تو ظلم شده. نفر بعدی، تو یک زنی هستی که دو تا بچه مریض داری و اینجا یه ظلمی به تو شده. بچه مریضت خیلی نابغه هم هست، باهوش هم هست، ولی نمیتونی بفرستیش دانشگاه. این هم یه جفای دیگه‌ایه که در حق تو شده. نفر بعدی، تو مهاجری، به سختی تونستی وارد این کشور بشی. به تو اجازه ورود نمیدادن. شوهرت هم که مثلا الکلی و درب و داغونه. همه اینا. خب چجوری میخوایم همه اینها رو به حساب بیاریم و طبقه بندی بکنیم؟ اگه بخواید طبقه بندی بکنین، اینقدر تعداد طبقات رو باید زیاد بکنین که تهش دوباره تو هر طبقه یه نفر قرار بگیره. یعنی عملا دوباره باید به فرد برگردیم. و بعد کی قراره این تقسیم بندی رو انجام بده؟ اون اتوریته بالایی که قراره به هر کس بگه چقدر بهش ظلم شده کیه؟ دوباره میخواین یه سیستم بوروکراتیک مثل شوروی را بندازین دیگه. ما این آزمایشو کردیم، 100 میلیون نفرم براش کشته دادیم. بس نیست؟ ما باید دوباره برگردیم به فرد. سطحی که باید مسائل رو توش تحلیل بکنیم سطح فرده. و خب از اینجا هم یک نقبی میزنه به این که ای فرد تو مسئولی، چون هر فرد شرایطش انقدر خاص و منحصر به فرد هست که نمیتونیم اینجوری بر اساس گروهی، هویت گروهی طبقه بندی کنیم. یه 1000 رقم به تو ظلم شده تو این جهان. تو میتونستی خوشتیپ‌تر باشی ولی نیستی. وضعیت سلامتیت هم خب خیلی خوب نیست. والدینت هم خیلی زحمتی برای بزرگ کردن تو نکشیدن. تو سیستم آموزشی هم که 1000 جور به تو جفا شده. شرایط کاری جامعه هم که به این طور. اصلا کل تاریخ بشر همه دست به دست هم دادن که توی قربانی رو تولید بکنن. باشه، همه اینها درست. چی کارش باید کرد؟ و میگه این اوضاعی که داریم به سمتش میریم، این حذف کردن هویت فردی، این خیلی خطرناکه. اوج گرفتن چنین فکرایی اصلا شوخی بردار نیست. نتیجهش 10-20 سال دیگه معلوم میشه. باز جاهای دیگه تاکید میکنه، میگه که من میفهمم چپا چی میگن، کسی نمیگه که مفهوم عدالت اجتماعی فی نفس چیز بدیه، مسئله اینه که ظاهرا ما هنوز راهی برای رسیدن به اون پیدا نکردیم که تهش به قتل عام ختم نشه. مثلا آدما میخوان یک کار و شغلی برای خودشون انتخاب بکنن و جایی که همیشه و همه وقت و نیرو نیاز داره ارتشه، چه زمان صلح چه زمان جنگ، ارتش همیشه نیرو میخواد. اما همین ارتش هم مثلا توی ارتش آمریکا افراد با IQ زیر 85 یا 83 رو استخدام نمیکنه. خب این عدد یعنی 10% جامعه، یعنی جایی که همیشه به نیروی کار احتیاج داره بازم 10% اجتماع به دردش نمیخورن. خب اون 10% چی کار باید بکنن؟ درسته ما میگیم توی یک جامعه رشد پیدا کرده انقدر حیطه ها و بازی های مختلف وجود داره که هر کسی بتونه توی یه بازی به یک حدی از کفایت برنده باشه، اما تو همین حالت هم کم نیستن کسایی که اون ته ته جدول گیر میفتن. برای اینا چی کار باید کرد؟ این بخش از حرف چپ ها و طرفدارای عدالت اجتماعی رو خب کسی نمیتونه رد بکنه. ما به حرف چپ ها و به نقد چپ ها نیاز داریم که تعادل رو تو جامعه حفظ بکنیم. موضوع جایی گیر میکنه که میخوان با یک تحلیل و یک فرمول کلی همه چیزو حل بکنن. نزاع طبقاتی، نزاع جنسیتی، نزاع نژادی. آره هر کدوم از اینا یک حقایقی رو تو خودش داره، اما همیشه موضوع خیلی خیلی پیچیده‌تر از چیزیه که به نظر میرسه. و ما دیدیم که یه جواب ساده میتونه به فاجعه‌های بزرگی منجر بشه. این بازگشت به فرد و حق حاکمیت شخصی، این چیزیه که پیترسون میگه هسته مرکزی تمدن غربیه و ما باید به اون برگردیم و راهش هم چیزی نیست به جز بهبود فردی و شخصی. کتابش 12 خانم برای زندگی هم دو همین راستاست. کل این کتاب رو میشه در همین راستای رشد فردی به عنوان هسته مرکزی تمدن فهمید و گفتم که خیلی هم تأکید داره که مسئله با حرفای پوچی مثل خوشبینی و اعتماد به نفس و اینا حل نمیشه. باید عمیق و استراتژیک به مشکلات فکر کرد. مثلا قانون چهارم اینه که خودت رو با کسی که دیروز بودی مقایسه کن، نه با کسی دیگه‌ای که امروز هست. پیترسون میگه دو تا واقعیت هست. یکی این که ما با یک ساختاری در جهان روبرویم که نابرابری داره توش، و دومی این که ما نیاز داریم که خودمون رو با یک کسی مقایسه بکنیم. چی کار بکنیم؟ این دوتا رو چجوری در کنار هم بذاریم؟ میگه یکی از مراجعه کننده ها منو با یک مفهوم ریاضی آشنا کرد به اسم توزیع پریدو. به عنوان روانشناس ما چیزی که خوندیم و یاد گرفتیم اینه که خیلی خصوصیت های انسانی به صورت نرمال توزیع میشن. یعنی بیشتر آدم ها یه حد متوسطی هن، یه عده کمی هم دو سر طیف هن. این نمودار توزیع نرمال این شکلیه. هوش اینجوریه. قد اینطوریه مثلا. بیشتر آدم ها قد متوسطی دارن، یه عده خیلی کمی خیلی قد بلندن، یه عده خیلی کمی خیلی قد کوتاهن. وزن همین جوریه، خیلی چیزا به صورت نرمال توزیع شده و معمولا اینجوری فرض میشه که همه چیز به صورت نرمال توزیع شده، اما واقعیت اینطور نیست. مثلا محصولات خلاقیت به صورت نرمال توزیع نمیشن، به صورت پریدو توزیع میشن. این یه چیز کلا متفاوتیه. اینم یکی از اون فکتای بنیادیه که دونستنش باعث میشه که چشمنداز مثلا سیاست رو کلن به یک صورت متفاوتی مفهوم سازی بکنیم و درک بکنیم. توزیع پریدو قانون ریاضیش چنین چیزیه که توی یک قلمروی مشخص ریشه دوم تعداد افرادی که تو اون قلمرو فعالیت میکنن نصفی از کار مؤثر را انجام میدن. مثلا اگه شما 10 تا کارمند داشته باشی، 3 تا از اونها هستن که نصف کار را انجام میدن. خب خیلی حالا مشکلی ایجاد نمیکنه. ولی اگه 100 تا کارمند داشته باشی چی؟ اون وقت نصف کل کار رو 10 نفرن که انجام میدن. اگه 1000 تا کارمند داشته باشی چی؟ اگه 10000 تا کارمند داشته باشی چی؟ اون وقت نصف کل کار رو فقط 100 نفرن که دارن انجام میدن. و بعد روشن شده که این توزیع پریدو توی موقعیت‌های خیلی خیلی متفاوتی کاربرد داره. مثلا درباره جرم ستاره‌ها هم کاربرد داره، درباره اندازه شهرها هم کاربرد داره. و یک توزیع فراگیریه. گاهی وقتا اقتصاددانا اسم این توزیع پریدو رو میذارن اصل متیو یا اصل متا. اشاره داره به اون جمله کتاب مقدس، به آنها که همه چیز دارند داده خواهد شد و از آنها که هیچ ندارند گرفته خواهد شد. پس این توزیع پریدو میگه که جهان پر از نابرابری، این که مثلا شنیدیم 85 نفر پولدار جهان بیشتر از 2 میلیارد نفر فقیر جهان پول دارن، این همون توضیح پریدوه. ممکنه بگیم خب گور پدر سرمایه‌داری با این شرایطی که ایجاد کرده، ولی پیترسون میگه شرمنده، تشخیص شما اشتباهه. فرقی نداره کدوم جامعه رو بررسی بکنید، توزیع ثروت به صورت پریدوه. هر محصول خلاقه این ویژگی رو داره و بخشش به این دلیله که شما همینطور که موفق میشید آدما موقعیت‌های بیشتر و بیشتر و بیشتری به تو عرضه میکنن و وقتی شروع میکنی به شکست خوردن آدم از تو فاصله میگیرن. معنیش اینه که همیشه یک ساختار نابرابر وجود داره. منظوری نیست که نباید برای این نابرابری کاری کرد، اما من میگم که ما نمیدونیم که چی کارش باید کرد. مثلا همینه، ما میخواییم توزیع ثروت رو اصلاح بکنیم، اما نمیدونیم چجوری این کار رو بکنیم که کل سیستم فرو نپاشه، مثل همون اتفاقی که تو شوروی افتاد یا مثلا توی چین ماو افتاد. اونا حداقل به صورت تئوریکش هدفشون این بود در ظاهر که نابرابری رو از بین ببرن، اما خب درمان از خود درد خیلی بدتر شد. پس نابرابری وجود داره و معنیش اینه که همیشه یه آدمایی هستن که توی یه کاری از تو بهترن و این مشکله، چون ممکنه تو حسود بشی، تلخ بشی، کینه‌ای بشی و حتی بدتر ممکنه ناامید بشی. پس در مواجهه با این نابرابری چه کار باید کرد؟ چه روی کردی باید داشت؟ و بعد یه موضوع دیگه میگه که من یکی از دوستام یه دفعه داشت غر میزد از موفق نبودن خودش، داشت از زندگیش غر میزد، حالا آدم موفقی هم هست، و بعد خودش رو مقایسه میکرد، میگفتش که آره من هم‌اتاقی سابق من، همخونه‌ی سابق من خیلی موفقه و من اونقدر موفق نیستم. گفتم کیه این همخونه‌ی سابقت؟ گفت ایلون ماسک. من خندیدم، گفتم تو ناراحتی که چرا به اندازه ایلون ماسک موفق نیستی؟ خب نه تو نه بقیه مردم دنیا هیچ کی به اندازه ایلون ماسک موفق نیست. تو باید مراقب باشی خودتو با چه کسی مقایسه میکنی. اما از طرف دیگه نمیتونی هم اصلا مقایسه نکنی، چون اگه مقایسه نکنی دیگه چیزی برای هدف گرفتن نداری. تو به یه ایدئالی نیاز داری که به سمت اون هدف بگیری، ولی از طرف دیگه ایدئال قضاوتگره و تو همیشه از اون ایدئال عقبتری. پس چیکارش بکنیم بالاخره؟ چطور ممکنه که از فایده ایدئال داشتن بهره ببریم ولی از طرف دیگه این ایدئالی که همیشه تو رو قضاوت میکنه زیر فشار تو رو له نکنه؟ میگه اینجاست که ما به یک دانش عملی نیاز داریم. میگه یک هدف بزرگ رو در نظر بگیر، اما خردش کن و تفکیکش کن که بدونی قدم بعدی چی باید باشه. هر قدم رو انقدری سخت کن که لازم باشه براش تلاش بکنی، اما یک شانسی هم برای برنده شدن توی اون قدم داشته باشی. اینکه خودت رو با کسی مقایسه کن که دیروز بودی، نه کس دیگه‌ای که امروز هست، یه جنبه دیگه هم داره. میگه که من چیزی که به تجربه فهمیدم اینه که حوالی 30 سالگی دیگه تقریبا باید دست از مقایسه خودت با دیگران بکشی، چون تا اون موقع دیگه انقدر اتفاقات زندگی و شرایط زندگی تو خاص و منحصر به فرد شده که نمیشه مقایسهش کرد. مثلا شاید تو بخوای خودتو با یه راکستار مقایسه بکنی، پول داره، معروفه، زندگی پرزرق و برقی داره، بعد از اون طرف الکلی هم هست، زیادم کوکائین مصرف میکنه، 3 بارم طلاق گرفته. خب چجوری میخوایی مقایسه رو انجام بدی؟ جواب اینه که نمیشه مقایسه کرد، چون تمام جزئیات زندگی اون آدم رو نمیدونی. پس با کی مقایسه بکنیم؟ زندگی کی رو میدونی که خودت رو باش مقایسه بکنی؟ این راحته، زندگی خودت دیروز. پس این هدف خوبیه. حالا که نابرابری واقعیت داره و از یه جایی به بعد نمیشه انگار براش کاری کرد و از طرف دیگه یه معیاری هم برای مقایسه لازم داریم، باید این کارو بکنیم. هدفت رو بالا بگیر، اما به عنوان معیار کنترل خودت رو در نظر بگیر. پس هدف اینه که امروز حتی یک ذره خیلی ناچیزی بهتر از دیروز باشی، و این بهتر بودن رو هم خودت میتونی تعریف بکنی. لازم نیست حتما یک باور اخلاقی بیرونی رو به خودت اعمال بکنی. خودت خبر داری کجاها ضعیفی، کجاها ناتوانی، کجاها میشه بهتر بشه. میگی که خب من دیروز این بودم، اگه این یه کار کوچیک رو بکنم، اگه اون 4 تا کاغذی که باید بهشون جواب بدم و یه ماه پشت مانیتور قایم کردم و هر بار چشم بهش میخوره پشتم میلرزه، اینا رو سر سامون بدم، اوضاع یه ذره بهتر میشه. خب این خیلی خوبه، چون اینجوری حرکت رو شروع میکنی و بهبود جزئی و مداوم واقعا قدرتمنده و واقعا میشه اجراش کرد. این شروع میکنه پیامدهایی از جنس توزیع پریدو تو خودش تولید کردن. تکثیر میشه. میگه من این نقطه رو خیلی آدمای زیادی دیدم. خیلی برام نامه مینویسن که دارن این کارو میکنن. هدف تعیین میکنن. هدف باید این باشه که من چطور زندگیم رو تجسم بکنم که اگر اون زندگی رو داشته باشم واقعا به زندگی کردنش بیارزه. و من تلخ و مغرور و حسود و انتقامجو و کینه‌جو و اینا نباشم. چون شکست مداوم چنین کاری با آدم میکنه و زندگی بدون هدف هم چنین کاری با تو میکنه، چون زندگی خیلی سخته. پیترسون تو این بخش از نیچه نقل قول میکنه، چنین جمله‌ای داره تقریبا که میگه آن کس که چرایی دارد هر چگونه ای را تاب خواهد آورد. این جمله خیلی عالیه، واقعا میارزه بهش فکر کنیم که چطور این همه رنج و بدبختی کشنده رو تحمل کنیم. و خب اینطوری حالا هدفتو داری و فکر میکنی خب من باید به سمت اون هدف حرکت بکنم به صورت قدم به قدم و جزئی، خیلی آهسته، چون خبر دارم که ناتوانم، خبر دارم که ضعیفم. ولی تنها کاری که باید بکنم اینه که از اون خود بدبخت دیروزم یه قدم بهتر بشم و این خیلی سریع تو رو جلو میندازه. وقتی به این تحلیل‌های پیترسون نگاه میکنیم گاهی از یه جهت خیلی دو تا چهار تا به نظر میرسه، اما گاهی هم خیلی غیر منتظره است. مثلا فصل پنجم موضوع بامزه‌ای داره. موضوع هم از همون عنوانش شروع میشه. میگه که قانون پنجم میگه اجازه نده بچه‌هات کاری بکنن که باعث بشه از اونها بدت بیاد. خب اول از همه بعضی آدما میگن که نه من به هیچ وقت از بچه‌م بدم نمیاد. پیترسون میگه یعنی جدی واقعا همچین فکری میکنید؟ چقدر ممکنه یه نفر ساده دل باشه که چنین حرفی بزنه؟ میگه من به عنوان روانشناس اون کابوس فرویدی رو کامل دیدم. خانواده هایی رو دیدم که انگار کل خانواده دور یک دایره وایسادن و هر کدوم دستش رو روی گلوی نفر جلویی گذاشته و داره با تمام قدرت برای خفه کردنش فشار میده به مدت 20 سال. و ساختار خانواده چنین چیزیه. وقتی که پیدا میشه که میگه من هیچ وقت از بچه‌م بدم نمیاد. آره اینجور آدما همونایی ان که حیولاترین بچه‌ها رو بزرگ میکنن. این که من هیچ وقت از بچه‌م بدم نمیاد این یک توهم محضه. میگم وقتی خودم بچه دار شدم میدونستم که من یه حیولای درست حسابی ام و در شرایطی ممکنه که هر کاری از من سر بزنه. خب این بچه من این بچه 2 ساله 3 ساله کوچیکه. پس یک اختلاف قدرت خیلی شدیدی بین ما وجود داره. پس بهتره که اتفاقی نیفته که من واقعا عصبانی بشم. یعنی چی این حرف؟ هر از گاهی درباره این اتفاقای وحشتناکی که میفته میخونید. یه چند سال پیش مثلا یه مقالهی من خوندم که یه زنی 2 تا دست دختر 2 سالش رو توی ظرف آب جوش فرو کرده بود. و آدم فکر میکنه میگه خب چطور چنین چیزی ممکن اتفاق بیفته؟ ولی بهش فکر کنیم. احتمالاً مادر از مستی شب قبلش هنوز خمار بوده. شاید تازه شغلش از دست داده بوده. احتمالاً از 10 تا جنبه دیگه هم خسته و فرسوده است. احتمالاً هیچ استراتژی تربیتی هم برای بچهش نداره. احتمالاً کسی هم نداره که کمکش کنه. احتمالاً تلخه، عصبانیه و دقیقاً اون بچه توی اون لحظه‌ای که نباید بدرفتاری کرده. شما از قرار زمان خیلی زیادی رو با بچه‌تون صرف بکنید. پس بهتر شرایط یه طوری باشه که اون بچه درست در اون بدترین لحظه بدرفتاری نکنه، چون معلوم نیست چه جهنمی به پا میشه و من نمیخواستم جهنم به پا بشه. میگه شما نباید بچه رو به عنوان دشمن در مقابل خودت قرار بدی. نباید کاری بکنی موقعیتی شکل بگیره که بچه تو با تو وارد چالش قدرت و اقتدار بشه. اگه کارایی میکنن که باعث میشه تو از اونا خوشت نیاد، احتمال اینکه دیگران هم از اونا خوششون نیاد خیلی بالاست. من به بچه هام میگفتم وقتی 3 سالشون 4 سالشون بود، میگفتم ببین من الان خستم یا الان حال خوشی ندارم، احتمالا الان غیر منطقی هم ممکنه عصبانی بشم، برو تو اتاقت یکم بازی کن، من میام پیش تو بعد با هم بازی میکنیم. اما برای اینکه این بتونی اینو درک بکنی قبلش باید بدونی که خب تو چطور حیولایی هستی. و اگه میگی که خب من حیولا نیستم، اتفاقا چرا هستی؟ ولی حیولای فوق‌العاده ناخودآگاهی هستی که از قضا بدترین نوع حیولاست. این یک جنبه از قانونه، اینکه اجازه نده بچت کاری کنه که باعث بشه تو از اون بدت بیاد. اما یه جنبه دیگه هم داره. جنبه دیگه اش اینه که وظیفه بنیادی شما به عنوان یک والد، مخصوصا برای بچه 0 تا 4 سال، وظیفه بنیادی شما اینه که این بچه رو از نظر اجتماعی مطلوبش بکنید. میگه شما وقتی والدین موفقی هستید که وقتی بچه شما به 4 سالگی رسید، بچه های دیگه دوست داشته باشن باهاش بازی بکنن. اگه فقط 1 متر معیار میخواهید برای موفق بودن یا نه، همینه. البته کنار اومدن، کار کردن با بعضی بچه ها سخت‌تره، بازی کردن برای بعضی بچه ها سخت‌تره. منظوری نیست که هر والدی که بچهش در سن 4 سالگی برای همبازی شدن محبوب نیست مقصره. میگه من دارم برعکسشو میگم. یعنی اگر اینطوره، اگر بچه در 4 سالگی برای همبازی شدن محبوبه، میتونی مطمئن باشی که موفق بودی. و منظورم از محبوب بودن پاپیولار بودن نیست، بلکه مطلوب به عنوان همبازی. خب این چه فایده‌ای داره؟ میگه با این کار تو تمام درهای دنیا رو برای این بچه باز کردی. بازی کردن یک دانش خیلی عمیقیه و احتمالاً اصلا از دوره شیرخواری شروع میشه. اگه بچه بلد باشه بازی بکنه، هر جا که برید بقیه بچه‌ها از اون خوشش میاد. اون تو بازی شرکت میدن و بازی راهیه که بچه‌ها با اون رشد میکنن. پس اگه بچه‌های دیگه اونو بازی بدن، بچه رشد میکنه. اینکه بچه از نظر اجتماعی مطلوب باشه یه جنبه دیگه هم داره. اگه اجازه ندی بچه‌ت کاری بکنه که تو از اون بچه بدت بیاد، احتمالاً آدم‌های بالغ دیگه هم از اون بچه خوششون میاد. و بعد هر جا که برید آدم بزرگا هم باش معاشرت میکنن و چیزی یادش میدن و تشویقش میکنن و صادقانه لبخند میزنن به جای اینکه بگن اوه 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 باز این زن شوهر لعنتی با اون حیولای فسقلیشون رو مادن. این کار واقعا وحشتناکیه که با یه بچه بکنی. اینجوری هر جا که بره تمام خوبیایی که میبینه دروغیه. کاری بدتر از این نمیشه با کسی کرد که وارد یک دنیایش بکنی که هر رفتار خوبی که میبینه دروغین باشه. این خیلی وحشتناکه. و قانون آخر که این پرونده اول پادکستم باش تموم میکنیم اینه که وقتی گربه رو توی خیابون دیدی نوازشش کن. میگه این شخصی ترین فصل کتابه. خیلیش درباره دخترمه. دخترم وقتی بچه بود و مخصوصا وقتی نوجوان بود دوره خیلی سختی داشت. بیماری آرتروز نوجوانان داشت، جوونایل روماتوید آرترایتیس، و وقتی بین 14 تا 16 سالگی بود یک بخش از لگنش رو تخریب کرد که باید تعویض میشد. بعد قوزک یه پاشو تخریب کرد که باید جراحی میشد. و میگه مدت 2 سال عملا داشت روی پای شکسته راه میرفت. حجم فوق العاده زیادی مسکنای مخدر مصرف میکرد. به سختی میتونست بیدار بمونه. بعد همزمان با اینا یه بیماری اتوایمیون، خود ایمنی خیلی پیشرفته داشت که 1000 جور عوارض دیگه ایجاد میکرد که به اندازه همون تخریب مفاصل براش دردآور بود. در نتیجه اون بیماری اتوایمیونش شدیداً هم درگیر افسردگی بود. یه شبهایی بود که من با خودم میگفتم که دیگه تمام شد، این دختر امشب از بین میره. به عنوان یک آزمونی برای ایمان تقریباً هیچ چیز سرراستر از این نیست که ببینی یک بچه معصومی به یک بیماری شدید و جدی مبتلا شده. و میگه این فصل یک تأملیه بر این، اینکه در چنین موقعیتی چیکار باید کرد، چون چنین موقعیتی برای همه پیش میاد. بالاخره شما یک روزی با بیماری و با مرگ عزیزانت روبرو میشی، با بحران روبرو میشی. خب این یک راهنمای عملیه برای اینکه چطور با چنین موقعیتای روبرو بشیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم وقتی شدیداً درگیر بحرانیم اینه که چشم انداز زمانیمون رو محدود بکنیم. اگه نمیتونی به ماه بعد فکر کنی، یا شاید حتی نتونی به هفته آینده، یا حتی اصلا فردا نتونی فکر کنی، چون الان و این لحظه حاضر اینقدر سخت و دشواره، این کاریه که میکنی. زمان رو محدود میکنی تا جایی که بتونیم باش کنار بیاییم. وقتی اوضاع بده باید بگردی دنبال اون ذره بلور کوچیک درخشان توی تاریکی. باید بگردی و اون چیزایی رو که هنوز میتونن تو رو سرپا نگه دارن پیدا کنی. چشمانداز زمانی تو محدود میکنی و قدر اون چیزهایی رو که داری میدونی و این میتونه کمک بکنه تا یک از دوره‌های خیلی تاریکی عبور بکنی و اگه شانس داشته باشی با موفقیت عبور بکنی. اما حتی اگه موفق هم نباشی، اون وقت شاید اون وضعیت دشواری که توش هستی فقط تراژیکه و نه جهنمی. و میشه این کارو کرد. تو سخت‌ترین موقعیت‌ها میشه یه کاری کرد که فقط تراژیک باشه نه جهنمی. تفاوت بزرگی هست بین تراژدی و جهنم. تو بستر مرگ چیزی بدتر از این نیست که ببینی آدم‌ها دارن با هم دعوا میکنن. مرگ به اندازه کافی خودش بد هست، اما میشه همینو با تمام هولناکیش گرفت و به یک چیز غیر قابل تحمل تبدیلش کرد. شاید اگه ماها تلاش نمی‌کردیم که بدی‌ها رو بدتر بکنیم، شاید اون وقت میتونستیم با این چیزهای هولناکی که برای وجود داشتن باید باهاشون کنار بیاییم کنار بیاییم. شاید میتونستیم دنیا رو جای بهتری بکنیم. شاید این کاریه که میتونستیم بکنیم، چون اصلا کار بهتری برای انجام دادن نداریم. این اپیزود سوم از پادکست پرسه و بخش آخر پرونده معرفی جردن پیترسون بود. ممنون که پرسه رو به دوستانتون معرفی میکنید. میتونید پادکست پرسه رو روی اینستاگرام پرسه پادکست و توییتر @persepi دنبال بکنید یا با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید. به زودی به شرط حیات با یه پرونده دیگه برمیگردم.